درج قیمت روی تخم مرغ الزامی شد. معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی گفت درج قیمت بر روی تخم مرغ به منظور جلوگیری از گرانفروشی در بازار الزامی است. مرتضی رضایی افزود این طرح با هدف تنظیم بازار و جلوگیری از گرانفروشی از شنبه گذشته آغاز شده و برای همه تولید کنندگان مرغ الزامی است. اما اگر تولید کنندگان امکان درج قیمت را در واحدهای تولیدی نداشته باشند، باید فاکتور رسمی به توزیع کنندگان ارائه دهند. معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی میزان تولید ماهانه تخم مرغ را در کشور 90 هزار تن اعلام کرد و گفت به همین دلیل هیچ کمبودی در تولید این محصول نداریم. وقتتون بخیر باشه عزیزان شنونده، بشنوید برنامه به توان 40.
ایران، ایران ما، ایران زیبا، ایران پهناور. کشور مستقل و پیشرفته. ما آینه ای هستیم برای بازتاب پیشرفت ایران. به توان 40.
در این قسمت از برنامه به توان 40 نمونه هایی از توانمندی های کشور در حوزه تولید توربین بادی و سیستم های ردیابی و کنترل خودرو در ناوگان حمل و نقل کشور که توسط دانشمندان ایرانی تولید شده مورد اشاره قرار خواهد گرفت که نشان از توان داخلی در عرصه تولید ملی است.
در هر نقطه این کشور پهناور میشه انرژی تولید کرد. تنها راه تولید انرژی استفاده از سوخت‌های فسیلی یا حتی سطح‌ها نیست. اینجا کویره. هر قطره آب اینجا ارزش طلا رو داره. پس برای تولید انرژی در این منطقه باید فکر دیگه ای کرد. سلام علیکم.
سلام علیکم.
احوال شما؟
علیکم السلام.
مخلصی ما شما.
رحمت الله.
الله نگهدار شما. میگم تو آفتاب نشستین.
آفتاب، این آفتاب خاصیت داره. این آفتاب میکروب بدن را از بین میکنه.
الان من یکم سرما خوردم، این آفتاب کاری میکنه؟
بله، یک ساعت دیگه برسه و میره خدا چیزا.
یک ساعت تو آفتاب؟
آه دکا
شما روزی چند ساعت تو آفتاب میشینی؟
به شهر میگه میگه ما میگه میگه
خب بعد شما اینجا چی کار میکنی؟ اینجا خونه تونه؟
خونه ها آه نه نه خونه خونه
خب اینجا چی کار میکنین؟
اینجا در کاسبی میکنیم با این آسیا با دا اینار ما جمع آوری میکنیم، نگهداری میکنیم. این مهندس و خارج که میاین ما داریم بریم را توضیح میدیم. ما اینجا باج از این بر میاه و این بر مره از باد بگیریم باج. باج، مچرخونه، 500 کیلوی در شبانه روز آد بازه میدا جا میکنیم. اینا ارزش اینا زیاده.
آفتاب و باد و خاک.
خاک.
شما چند سالتون آج آقا؟
85 سال.
ماشاءالله. اینجا شهر نشتیفانه، یه جای گرم و خشک و صحرایی نزدیک مرز افغانستان. خلاصه اینجا تو دل یکی از بزرگترین تونلای بادی جهان قرار گرفته. خیلی باحاله. و اینجایی هم که ما هستیم فضای داخلی یکی از آسیابای بادی نشتیفان خافه. متخصصین کشور تو سالهای اخیر با بررسی این آسیاب‌های بادی بجامونده از دوره صفویه به این نتیجه رسیدن که اینجا میتونه یکی از مهمترین مناطق تولید کننده انرژی‌های تجدید پذیر و پاک از باد باشه. این آسیاب‌های بادی هم الان دیگه بیشتر جنبه گردشگری و جذب توریست دارن.
ایرانی ها اولین کسایی بودند که حدود 200 سال قبل از میلاد مسیح برای کشیدن آب از چاه و آرد کردن غلات از آسیاب های بادی استفاده می کردن. بعد از اون در همه دوره های تاریخی استفاده از انرژی باد در ایران ادامه پیدا کرد. اوج ساخت و استفاده از آسیاب های بادی به دوره صفویه برمی گرده. با اینکه تاریخ استفاده از توربین بادی برای تولید برق به دهه 40 و 50 میلادی در آمریکا و انگلستان برمیگرده، رکود علم و دانش در ایران اون دوره باعث شد چیزی با عنوان انرژی پاک در کشور ما وجود خارجی نداشته باشه. نفت ارزون قیمت و تفکر وابسته اقتصادی جایی برای گسترش انرژی‌های نو باقی نمی‌ذاشت. در سالهای بعد از انقلاب و پس از کاهش استخراج و فروش نفت به کمتر از 3 میلیون بشکه، فکر استفاده از انرژی‌های غیر فسیلی در ایران به وجود آمد. امروز مطالعات و محاسبات انجام شده در زمینه تخمین پتانسیل انرژی باد در ایران نشون داده که مناطق زیادی در کشور امکان تولید و استفاده از انرژی بادی را دارد. و دولت‌های مختلف هر سال بودجه‌هایی رو برای گسترش صنعت انرژی پاک بادی اختصاص می‌دهند.
تونل خاف بزرگترین تونل بادی جهان و متخصصای ایرانی تونستن اینجا رو بر اساس تجربیات تاریخی گذشتگان شناسایی کنن. اینجا بعد از تکمیل میتونه به جز تأمین نیاز این منطقه مازاد برق هم داشته باشه. توربینای این نیروگاه ساخت متخصصای داخلیه و برای ساخت این توربینا میریم تهران. حقیقتا من اگه نمیدونستم کجا میایم، با دیدن این اتاقک فکر میکردم شما داریم فضاپیمایی، موشکی، چیزی درست میکنیم.
شاید شباهت هایی در حقیقت داشته باشه با این موضوعی که میگید، ولی خب نه، ما توی سالن مونتاژ توربین بادیه.
سالن مونتاژ؟
بله بله.
یعنی خودتون نمیسازین دیگه، همه قطعات از خارج میاد و این شما دیگه فقط سرهم میکنید؟
نه، منظورم این نبود که نمیسازیم، ولی اینجا در حقیقت جاییه که جمع‌بندی نهایی صورت میگیره، در صورتی که خیلی از قطعات توی که داخل کشور ساخته میشه به اینجا منتقل میشه و اینجا در حقیقت مونتاژ نهایی صورت میگیره.
بعد اینا دقیقا کارشون چیه؟
کار توربین باد یه نیروگاه کوچک در مقیاس 2.5 مگاواتی که توی ارتفاع 85 متری نصب میشن و به کمک انرژی باد برق تولید میکنن، نیروی الکتریسیته تولید میکنن.
این آبیا چیه؟
آبیا در حقیقت جنراتور یا اون مولد نیروی الکتریسیته هستن که وظیفه‌شون تولید الکتریسیته است، ولی به کمک حالا نیروی باد که گیرباکس منتقل میکنه برای چرخوندن اون استفاده میشه در حیات.
نامت گل سرخ بهاران، یادت همه آینه باران، ایران ایران. باغت همه گرم شکفتن، کوهت همه چشمه روشن، ایران ایران ایران. و وطنم ایران، ای جان و تنم ایران، همه باغ و بهارم ای خطه بیداران، در راه تو جان یاران سر و جان می سپارم.
و حالا نمونه ای از توانمندی متخصصان داخلی در تولید سیستم های ردیابی و کنترل خودرو.
به نام دریایش می شناسند، ترانه ای کهن که دست زمانه برانه ماسه ها نگاشته است. به درختان صبور خرما، دشت های تفتیده، اصلویه گاز خیز، نیروگاه اتمی و بسیاری گنجینه‌های طبیعی و مانا نام و آوازه یافته است. اما فراتر از همه اینها دل‌هایی است که در این اقلیم می‌تپد. جان‌های پرکوش، دستانی حصار شکن و نگاه‌هایی گرم و جوان. از کجا شروع شد؟ یک ایده، یک اندیشه بکر که مثل جوانی در ذهن جوان بوشهری نشو نما یافت. سه جوان نخبه و مختره با یک نقطه مشترک، نوآوری و اختراع، که پارک علم و فناوری خلیج فارس بوشهر میدان عمل و دیدارگاه آنها بود.
بنده با همکاری تعدادی از دوستان از جمله جناب مهندس افراسیابی، جناب مهندس جعفری، موفق شدیم بعد از زحمات خیلی زیاد یک شرکت دانش بنیان رو توی استان تأسیس کنیم و توی مجموع موفق شدیم تعداد زیادی از نخبگان استان رو دوره هم جمع بکنیم که انشالله بتونن فعالیت‌هایی در راستای تحقق اهداف کشور داشته باشن.
بعد تصمیم برای تبدیل ایده به پدیده، دغدغه این که دانش خود را برای خدمت به جامعه چگونه باید به کار گرفت. مهمترین چالشی که در ابتدای راه با آن روبرو هستند.
موقعی که ما شروع کردیم باز مشکلمون مضاعف‌تر بود، چون داشتیم حرف جدیدی می‌زدیم. داشتیم به بانک می‌گفتیم کالای دانش بنیان، طرح دانش بنیان، و چون نو بود بانک اینو از ما نمی‌پذیرفت. اصلا بانک نمی‌تونست هضم بکنه که یه کالایی تولیدش می‌تونه 500% سود ایجاد بکنه، یه کالای تولیدش ممکنه 600% سود بتونه ایجاد بکنه. و وقتی ندونستیم از طریق بانک‌ها و مؤسسات مالی تأمین مالی بکنیم، رفتیم به سمت راه‌های دیگری.
دنیای کار بسی دشوارتر و پیچیده تر از عالم علم و تئوری است. بیگدار نمیتوان به آب زد.
هیچ راهی پیش پای ما نبود واقعتا، به جز فروش اموال شخصی که هسته مرکزی داشتن. از فروش ماشین گرفته تا خونه تا حتی استقراض از بستگار نزدیک. واقعتا من بعضی وقتا فکر میکردم اگه مثلا نتونم پول دائمو پس بدم چیکار بکنم؟ با چه روی مثلا فردا روزی بشه آدم تو خانواده سرشو بالا بگیره؟
کار با حداقل سرمایه آغاز می شود، اما به علت نو بودن کار و نبود سابقه و تجربه در داخل کشور، شرکت با مشکلات و مسائل تازه‌ای دست و پنجه نرم می کند.
این محصول رو باید از نو طراحی می کردیم، ابعاد مختلفش، هم سخت افزار محصول، هم نرم افزار، هم سامانه های تحت وب اون، همگی یک حجم زیاد کار بود که تخصص کافی هم تو اون حوزه نداشتیم.
محصول تولیدی ما یک کنسول خیلی کوچولوه که شما بعد از خریداری میتونید اون روی خودروتون نصب بکنید و بعد از نصب شدن توی زمان خیلی کوتاه شما میتونید خودروتون هر جای کشور که باشه به صورت کاملا دقیق و آنلاین روی نقشه موقعیت خودروتون رو ببینید.
مشتری بعد از اینکه دستگاه رو تهیه کرد از طریق سایت شرکت میتونه دستگاهشو ثبت بکنه و بعد از اون با اکانتی که بهش اختصاص داده میشه وارد پنل نقشه بشه. امکانات مختلفی در اختیار کاربر هست، از جمله اینکه میتونه موقعیت خودروی خودش رو ببینه که الان کجا هست و تاریخچه حرکت خودرو رو در بازه‌های زمانی مختلف میتونه مشاهده بکنه. به عنوان مثال یکی از خودروهایی که به صورت تست توی شهر در حال گردش هست و ما و تاریخچه حرکت خودرو رو برای امروز میتونیم داشته باشیم با جزئیات خیلی بالا و در هر نقطه اطلاعات مربوط به سرعت لحظه‌ای اون خودرو، جهت حرکت، تاریخ، ساعت میتونه کاربر داشته باشه.
شما میتونید هر موقعی که احساس کردین خودروتون سرقت شده، خودرو هر جای کشور باشه، از طریق یک اس‌ام‌اس اونو خاموش بکنه. و امکانات دیگری از طریق یه سری گزارش‌های مدیریتی. من مدیر ناوگان میتونم ببینم خودروهای ناوگان هم امروز چند کیلومتر جابجایی داشتن، چند لیتر مصرف سوخت داشتن طی ماه گذشته، طی سال گذشته، و یک ابزار نظارتی در اختیار من مدیر.
سال 91 این مهندسان جوان باید به اعتماد جامعه خود پاسخی درخور می دادند. کار خالصانه و همت مجاهدانه آنان از دیده ها پنهان نماند. از مدیر این شرکت به عنوان کارآفرین برتر استان تقدیر شد. نیروهای شرکت را به 26 نفر افزایش داده و دفتر شرکت به تهران پایتخت کشور انتقال داده شد. به زعم خود از 7 خانه حوادث و دشواری‌های راه عبور کرده بودند، اما ناگهان لحظه تراژیک شکست فرا رسید. اولین و بزرگترین چالش گرهی کود.
اوایل سال 88 که ما دیگه کارمون داشتیم شروع می‌کردیم، خب پول نداشتیم. با 1001 تدبیر چیکار کنیم؟ رفتیم از یه جایی به اسم پارک علوم فناوری خلیج فارس 20 میلیون تومان وام گرفتیم و این 20 میلیون تومان شد سرمایه اولیه شرکت ما. شما هر شخص یا مجموعه موفقی رو که میبینید قطع یقین فراز و نشیب‌های متفاوتی رو پشت سر گذاشته و ده ها و ده ها بار زمین خورده. ما هم همین اتفاقات برامون افتاد و مبرا نبودیم از این موضوعات. خب سال 92 مجموعه‌ای که اومده بوده با 20 میلیون تومان کارش رو شروع کرده با یه بدهی هولوش 2 میلیارد تومان مواجه میشه. خب این عدد اون موقع برای ما مبلغ بسیار بالایی بود و جمع کردنش واقعیت خیلی خیلی سخت بود.
جوانی و کم تجربگی در زمینه مدیریت شرکت‌های بزرگ علت اصلی اولین شکست شرکت را بود، اما شرکت افتان و خیزان به راه خود ادامه داد. تلاش مضاعف و تمرکز بر جبران شکست، تولید و فروش، تولید بیشتر و گاوی پیشتر. سال سخت 92 به پایان رسید و همچنان سال 93 سال همت و ایستادگی و مقاومت بود. در سطح ملی دست به تبلیغات یازیدند. آوازی این شرکت تا دورترین نقاط ایران زمین رسیده بود. تقاضا برای محصول این شرکت روز به روز رو به فزونی بود. اما بی برنامگی در زمینه تولید هماهنگ با تبلیغ چالش بزرگ دیگری را رقم زد. تقاضا از عرضه سبقت گرفته بود.
نشستیم یک سری استراتژی‌های بازاریابی رو طراحی کردیم که چطور میتونیم فروش شرکت رو افزایش بدیم، ولی که واقعا دیدی نداشتیم که این تبلیغات و رسانه‌هایی رو که داریم در اختیار می‌گیریم تا چه حد چند درصد میتونه فروش ما رو افزایش بده. به حمد الله همه عوامل دست به دست هم داد و ما با کسری موجودی مواجه شدیم. توی اون سال ما میشه گفت شاید 50,000 کالایی رو فروختیم که موجودی نداشتیم و این شد برای ما بحران. مشتری‌های ناراضی که جنس رو خریدن و انتظار داشتن که بتونن هفته آینده تحویل بگیرن کالاشونو، اما این تحویل میشد 1 ماه بعد، 2 ماه بعد، 3 ماه بعد.
هر آن ممکن بود برچسب کلاهبرداری بر پیشانی شرکت نقش بندند. مدیران جوان تدبیری اندیشیدند. برای هر کدام از متقاضیان درصدی از کالاهای درخواست شده را ارسال نمودند و به این ترتیب تا مدت 3 ماه بحران را مدیریت کردند. اوج شکوفایی مصادف بود با انواع تحریم‌های ظالمانه ای که جامعه جهانی بر ایران اسلامی تحمیل کرده بود.
به مرور زمان سطح علم و تکنولوژی کاری شرکت افزایش پیدا می‌کرد و به جایی رسید که دیگه منابع داخلی کشور از نظر تأمین قطعات نمونه بالاخص جوابگو نبود. به وسیله یه سری شرکت‌های واسطه که به اون منابع استاندارد جهانی وصل بودن تونستیم که ارتباط بگیریم و اون قطعاتی که نیاز داشتیم برای بخشای تحقیق و توسعه نسخه‌های جدیدتر دستگاه تأمین بکنیم و بتونیم نسخه‌های جدیدتر محصول رو طراحی بکنیم.
به این ترتیب در مدت 2 سال بحران‌های بزرگی را پشت سر گذاشت و به نقطه تثبیت رسید. توفیق بزرگ دیگر حرکت در مسیر با شکوه اقتصاد مقاومتی، ورود ارز به داخل کشور و اشتغالزایی برای نیروهای متخصص و فنی است که بسیار از اشتغال نیروهای عادی پرهزینه تر می باشند.
تا به امروز به حمد الله موفق شدیم 64 نفر نیروی جوان متخصص رو به کار بگیریم. آمار رسمی دولت داره تایید میکنه ایجاد هر فرصت شغلی بالغ بر 180 میلیون تومان هزینه داره. ایجاد فرصت‌های شغلی برای نیروهای غیر متخصص به مراتب راحت تره. هنر اینه که شما بتونی برای لیسانسه ای مملکت، فوق لیسانسه ای مملکت، برای دکترای مملکت فرصت شغل ایجاد بکنی.
در طول این چند سال نسخه 4 ردیاب خودرو در این شرکت ارتقا و به خط تولید وارد شده است.
شرکتی که سال 88 با 20 میلیون تومان سرمایه شروع کرد تونسته به بالغ بر چند ده میلیارد تومان ارزش گذاری رسمی بشه. زمینه های دانش بنیان، فیلد های دانش بنیان، حوزه هایی هستن که ارزش افزوده خیلی زیادی رو میتونن تولید بکنن. و بنده دعوت میکنم از همه افرادی که به دنبال یک سرمایه گذاری امن هستن وارد سرمایه گذاری تو حوزه استارتاپ ها و کسب و کارهای دانش بنیان بشن. و این کار یعنی این که من تونستم با کالاهای مشابه چینی رقابت بکنم.
سال 1394 محصول این شرکت که از لحاظ کیفیت با بهترین ردیاب های دنیا برابری می کند در همایشی با حضور دکتر ستاری معاون علمی فناوری رئیس جمهور، دکتر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی و دکتر سلطانی رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی به عنوان کالای دانش بنیان ملی انتخاب کردید. در همین سال مدیر عامل شرکت مدیر شایستگی ملی شد.
ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم به خاطر حمایت از یک کالا از ورود کالاهای مشابهش جلوگیری بشه. این وظیفه من تولید کننده است که بتونم کالای در خور مصرف کنندم تولید بکنم، بتونم از طریق استراتژی های متفاوت قیمتم رو متناسب با قیمت کالاهای مشابه توی حالت بالانس نگه دارم.
این موفقیت نتیجه که حمایت مالی و تشویق و ترغیب دیگران نبوده است، بلکه حاصل دانش، اراده، صمیمیت، تلاش و جسارت و نوآوری جوانانی از این مرز و بوم بود که از مخاطرات راه نهراسیدند.
دلایل موفقیت تو 3 جمله خلاصه میشه: 1. اعتماد و اعتقاد به کار گروهی. 2. استفاده از نیروهای متخصص و داشتن طرح و برنامه. و 3 که از همش مهمتره، توکل به خدا و ثابت قدمی.
سرگذشت این شرکت روئیده و تنیده بر پیکره جنوب داستانی غرورآمیز از نبوغ، همت و خلاقیت جوان ایرانی است و تلنگری است برای ما که بیشتر به این استعدادهای درخشان و روح‌های بیقرار و خستگی ناپذیر اعتماد کنیم و آنان را در مسیر تعالی میهن با تقدیر و تشویق و حمایت عاطفی و اقتصادی خود یاری رسانیم.
جز به پرچم سرنگت سر به هیشگی خم نکردم، واسه من هیچ جا وطن نیست، کل دنیا رو بگردم، واسه یه دفاع از ایران ما یه سربازیم همیشه، کل دنیا رو بگردیم هیچ کجا ایران نمیشه. ایران
کمتای تولید کننده ی فرهای خوراکپزی، دانش، تخصص و فناوری های بروز دنیا را به کار گرفتیم تا محصولی با کیفیت و قابل رقابت با محصولات خارجی تولید کنیم. کمتای محصولی از شرکت فرسازان ماهی.
گروه صنعتی تولیدی الکتروکاوه با سابقه نزدیک به 40 سال در تولید تجهیزات برق فشار ضعیف افتخار دارد. محصولاتی بروز و استاندارد تولید کرده و با عکس گواهی نامه های معتبر ملی و بین المللی سهم چشمگیری از نیاز مشتریان داخلی و کشورهای منطقه را پوشش دهد. گروه صنعتی الکتروکاوه.
آرتا سرام آمیزه ای از هنر و صنعت، دریچه ای به سوی زیبایی. آرتا سرام مجموعه کامل از محصولات ساختمانی. با مجموعه آرتا سرام ساختمان خود را زیباتر تجسم کنید. مجهز به سخت افزارهای روز جهان در تولید کاشی های تزئینی، از تولید تا عرضه همگام با مصرف کنندگان در شعب فروشگاهی آرتا سرام. آرتا سرام.
این روزا باید بیشتر مراقب سلامتیمون باشیم و این امر مستلزم اینه که با استفاده از مواد ضد عفونی کننده سطوح و دستمون رو ضد عفونی کنیم. با استفاده از دستگاه شرکت دانش‌بنیان فناوران سفید جامگان میتونیم محلول ضد عفونی کننده رو به میزان دلخواه و بسیار ارزان تهیه کنیم. شرکت دانش‌بنیان فناوران سفید جامگان،
شرکت لوله و پروفیل ساوری، تولید کننده انواع لوله و پروفیل های صنعتی، ساختمانی و سازه های فولادی. در زمره برترین های این صنعت به پشتوانه سال ها تلاش و بهبود مستمر در تولید، دارنده نشان ملی استاندارد، سازه های پایدار با پروفیل ساوری.
شرکت جلفا مهر عرس، آمیزه از صنعت و کیفیت، تولید کننده چسب و اسپری فعال کننده پروتون و دستکش های صنعتی. چسب های پروتون با کیفیت و ماندگاری بالا، قابل استفاده در تمامی مصارف از جمله نماکاری ساختمان و صنایع چوب. جلفا مهر عرس، نمادی از اراده و شکوهی از کالای ایرانی.
محصولت فرش کودک آنا، فرشای 700 شانه آنا، هم برای نوجوونه آنا، هم تو اتاق هر جوونه آنا، آنا با فوس مهربونه آنا، پرزی باقی نمیمونه آنا، فرش آنا مثل اسمش آدم رو عاشق میکنه آنا، 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 فرش آنا، فرش آنا.
دستان شما لایق بهترین هاست. هوبار به نرمی ابریشم، دستمال کاغذی هوبار.
سلام استاد.
به سلام آقا.
یه زحمت بکش ماشینمو سرویس کن، یه بار بهم خورده، دارم میرم بندر، بی زحمت فیلتراشم عوض کن.
همین ها، تا شما یه سیگار بکشی ترتیبشو دادم.
استاد من لب به سیگار نمیزنم، سلامتیم برام مهمه، میخوام نفسم چاق باشه.
ها، پس واسه همین خوب موندی. حالا بگو چه فیلتری بندازم.
فیلتر سرکان دیگه، سلامتی ماشینم هم برام مهمه، میخوام نفس ماشینم هم چاق باشه.
پس واسه همین خوب مونده.
با سرکان دلت قرص. داکت اسفلیت مه اصل، زیبا و کم صدا. تلفن 021 83 64.
رادیو اقتصاد، رسانه ای برای رشد و شکوفایی اقتصاد کشور.
رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای گسترش صادرات غیرنفتی و عبور از اقتصاد تک محصولی.
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
شبکه رادیویی اقتصاد.
آفتاب که طلوع می کند، ارمغانی است از جنس امید. ارمغان طبیعت.
به نام خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد سلام، یکی دیگه از برنامه‌های ارمغان طبیعت رو تقدیم حضورتون می‌کنیم و در کنار شما هستیم با موضوعی که امروز براتون انتخاب کردیم. موسیقی برنامه ارمغان طبیعت توجه